دوستان و عاشقان، روابط دوستانه و عاشقانه سرچشمه امید هستند. منظور از عشق، روابط ناسالمی که من افسار گسیخته آنها را هدایت می کند، وابستگی های افراطی یا سایر ضعف هایی که اعتیاد به دنبال دارند نیست. گذشته از این، اشکال نامیدانه و کاذب عشق، مظاهر عشق عمیق انسانی هستند که امیدی واقعی و پایدار به وجود می آورند. چون این تمایزی در متون مقدس و همچنین آثار بزرگ ادبی، هنری و فیلم ها نیز دیده می شود. مثلا بخشی از عهد جدید را که جزئی از اولین رساله پولس به قرنتیهاست در نظر بگیرید که بیش از همه در مراسم ازدواج های مسیحی خوانده می شود. در آنجا آمده محبت حلیم و مهربان است، در همه چیز صبر می کند و همه را باور می نماید و در همه حال امیدوار می باشد. عشق و امید در آثار کلاسیک ادبی در هم ادغام شدند. یکی از نمونه های بارز این موضوع کتاب آرزوهای بزرگ نوشته چارلز دیکنز است. امیدهای بسیاری در این روایت مرموز، پرغصه و رهایی بخش وجود دارد. دیکنز در کتاب خود به معرفی شخصیت های فراموش نشدنی پرداخته است که هر یک امیدواری های خاص خود را دارند. بعد از آن که خواستگار قلابی خانم هاویشام را در روز ازدواج ترک می کند، او اصطلاح 3 ساله را به فرزندی می پذیرد به این امید که طعم عشقی را بچشد که در محراب کلیسا از آن محروم شده بود. حسابدار عبوسی به نام جاگرز اصطلاح را برای فرزند خانگی خانم هاویشام پیشنهاد می کند به این امید که این یک کودک را از میان جمعی از کودکان دربندی که تازیانه می خوردند، از این سو به آن سو برده می شدند و به آنها بیمهری می کردند نجات بخشد. هاویشام که قادر به فراموش کردن تجربه تلخ خود نیست، اصطلاح را به این امید بزرگ می کند که قلب مردان از همه جا بیخبر از جمله پیپ را بشکند. هاویشام در پایان زندگیش پی می برد که سنگدلیش جز نوعی مسمومیت معنوی نبوده است. او خود را به پای پیپ می اندازد و بارها فریاد می زند مگر من چه کردم؟ و به این ترتیب نشان می دهد که امیدوار است بخشیده و رستگار شود. با اینکه آرزوهای بزرگ پیپ در برگیرنده وعده ارثیه کلان است، ولی بزرگترین آرزوی او ازدواج با استلا است. با هرچه بیشتر شدن ظرفیت عشق ورزیدن در او، امیدواریش نیز افزایش می یابد. مثلا او که احساس می کند شاید هرگز نتواند آن زیبای سنگ دل را از آن خود سازد، امیدوار است که استلا خود را سرانجام از چنگال هاویشام رها کند. پیپ به این امید که بتواند از دوست مهربان ولی ساده دل خود هربرت مراقبت کند، از هاویشام تقاضا می کند مخفیانه ترتیب گرفتن مستمری را برای او بدهد. محکومی فراری به نام ماگوویچ به طور پنهانی از پیپ حمایت می کند. او به پیپ می گوید که زندگی پست وحشتناک او در استرالیا فقط به این امید ادامه یافته بود که بتواند پیپ را تا جایگاه نجیب زاده انگلیسی ارتقا دهد. بعدها پیپ به این امید که به ماگوویچ محتضر اطمینان بدهد که مرگی خوب و آرام در پیش دارد، هر روز به ملاقات او می رود و آرامش و درخششی را در نگاهش به وجود می آورد که بین او و ابرهای تیره زندگیش فاصله ایجاد می کند. پیپ که از رها کردن والدینی که او را به فرزندی پذیرفته بودند پشیمان است، به آنها می گوید امیدوارم فرزندانی داشته باشید که آنها را دوست بدارید. پسر کوچکی که شما را به یاد پسر کوچک دیگرتان بیندازد. در آخرین خطوط کتاب اصطلاح متوجه می شود قلبش شکسته، ولی امیدوار است به شکل بهتری ترمیم شود و در همین حال پیپ احساس آرامش می کند و امیدوار است که دیگر هرگز از او جدا نشود. شرق بهشت اثر جان اشتاینبک یک اثر ادبی بزرگ دیگری است که درباره امید نوشته شده است. این اثر بسیار مورد علاقه اشتاینبک بود و شاهکاری بود که او آن را تنها کتاب واقعی خود می نامید. این کتاب در تابستان سال 1952 منتشر شد و تا ماه نوامبر همان سال در زمره یکی از پرفروشترین کتاب‌های دنیا قرار گرفت. یکی از منتقدان ادبی مشهور آن را داستانی با پایانی خوشبینانه نامیده بود. این رمان در واقع پر از ماجراهایی است که قلب انسان را به درد می‌آورد و سرشار از بی‌رحمی‌های بیمارگونه، آرزوهای تحقق نیافته و فقدان‌های غیر ضروری است. این کتاب اثر خوشبینانه کورکورانه‌ای نیست، بلکه اسطوره امید متعالی است. در میان درس‌هایی که می‌توان از شرق بهشت گرفت، چهار نکته قابل توجه وجود دارد. اولین نکته، افرادی که از موهبت امید بخشیدن برخوردارند می توانند سه انگیزه زندگی انسان، یعنی تسلط بر زندگی، حفظ بقا و وابستگی را تحت تأثیر قرار دهند. ساموئل، ریش سفید خانواده هامیلتون و مردی با اقتدار است که همه او را فردی امید بخش می دانند. ساموئل مردی همه فن حریف و مخترعی فوق‌العاده است. او بسیار مهربان و باهوش است و یکی از معدود شخصیت‌های رمان است که به قلب و روح افراد نفوذ می‌کند. او فقط یک بار کتی را که دختری پلیده است می‌بیند، ولی همان یک بار به نیات بی‌رحمانه و قلب سرد او پی می‌برد. او که عمیقاً درد و رنج آدم را احساس می‌کند، بهترین راه حل را برای قلبی که امیدی کاذب از سوی کتی آن را از پا درآورده بود به او ارائه می کند. بعد از مرگ ساموئل، در حالی که آدم به زندگی دوست خوبش فکر می کند، معتقد است که او از من انسان بهتری ساخت. دومین نکته، کسانی که به دیگران امید کاذب می دهند، پلیدی به بار می آورند. کتی آشکارترین تجسم امید کاذب است. او با اهدافی خودخواهانه بر زندگیش مسلط شده است. موفقیت‌های او همیشه در نیرنگ، فریبکاری و دروغ ریشه دارند. او هرگز امکاناتش را با دیگران تقسیم نمی‌کند و هرگز فکر کمک خواستن از دیگران هم به ذهنش خطور نمی‌کند. او قادر به دیدن، شنیدن یا حس کردن عشق نیست. حتی در کودکی هم مردان را اغوا می کرد. او والدین خود را کشت. به آدم اجازه داد عاشقش شود. ولی در حالی که از خود دورش می کرد، با برادر او چارلز هم بستر شد. او فرزندانش را هم رها کرد. مهارت‌های زندگی هم در کتی محدودند. او نمی تواند خشمش را کنترل کند. به هیچ کس اعتماد ندارد و هیچ وقت احساس امنیت نمی کند. هیچ یک از ابعاد الهی بودن در او نیست. او امید فرزند دار شدن را از آدم می گیرد و با کنایه به او می گوید که پدر واقعی فرزندان او در واقع چارلز است. با زوال زیبایی ظاهریش، آشوبی درونی بر زندگیش حکم فرما می شود. دستهایش که به آرتروز مبتلا شده اند، او را درمانده تر از پیش می سازند و عملاً قدرت کنترلش را از دست می دهد. او کمی قبل از خودکشی به ناامیدی محض خود اعتراف می کند. سومین نکته، تعدیهای مکرر ممکن است موجب فراتر رفتن فرد از ترس و خشم خود و در نهایت بی‌اعتنایی نسبت به سرنوشتش شود. آدم در کودکی حد اکثر تلاش خود را برای جلب عشق و محبت خانواده‌اش انجام می داد. آدم نسبت به برادرش وفادار، قابل اعتماد و مهربان است. ولی چارلز بی‌رحم است و از هر فرصتی برای شکنجه عاطفی او استفاده می کند. سایرس پدرشان به اندازه آنها بی‌رحم نیست، ولی از او هم کارهای مخربی سر می زند. او که نسبت به نیازهای آدم بی‌اعتناست، وادارش می کند وارد ارتش شود و خودخواهانه زندگی پسرش را فدای آرزوهای برباد رفتهش در مورد پیروزی و شکوه می کند. سایرس با وادار کردن پسرش برای ورود به ارتش، عملاً به امکان وجود امیدواری در زندگی او خاتمه می دهد. آدم که امیدش را از دست داده برای رفع تکلیف به سربازی می رود. او که رؤیاها و خواسته هایش را به دست فراموشی سپرده، چندین بار در ارتش ثبت نام می کند و این اضافه کاری ها را بر زندگی کردن به امید آیندهی محکوم و بی ثمر ترجیح می دهد. وقتی آدم سرانجام از ارتش خارج می شود، گیج و سرگردان است. با دستگیری او به جرم ولگردی و متهم کردنش به عضویت در دار و دسته خیابانی، این جراحت کامل می شود. طی این مدت به تجربه می آموزد که اسارت و تعدی چه مصائب تحمل ناپذیری برای روح انسان به شمار می روند. در بخشی از کتاب آمده، او یاد گرفت چطور می توان شاهد درندخوی دیگران بود. چهره‌ای پاک و گشوده، نگاهی که به نگاهی دیگر گره می خورد. اینها توجه انسان را به خود جلب می کنند و همین جلب توجه مجازاتی به دنبال دارد. ضربه های وحشیانه تازیانه به سبب کمترین خواست ها و ذره عزت یا مقاومت. آدم هم مانند هر کس دیگری در دنیا از بلایی که ضربه های تازیانه ممکن بود بر سر جسم و روحش بیاورد وحشت داشت. او پرده ای دور خود کشید، بی اعتنا شد، نور را از چشمانش ربود و خاموش ماند. اتفاقی که بعد از آن رخ داد بسیار هولناکتر از اتفاقی بود که در زمان تازیانه خوردن رخ داده بود. آدم حس می کرد شخصیتش کاملا تنزل یافته است. تا جایی که امکان داشت نامرئی شد، به طوری که دیگر نه حرکتی می کرد و نه احساسی از خود بروز می داد. چهارمین نکته، امید پایدار حاصل باور آیندهی سرشار از امکانات است. لی، مستخدم چینی آدم، تسلی بخشترین کلمات را بر زبان می آورد. لی داستان هابیل و قابیل را در کتاب مقدس می پرستد، به خصوص 16 خط جادویی آن را که درباره مفهوم عبری تیمشال نوشته شده و اغلب به صورت تو خواهی یا تو باید ترجمه شده است. در سفر آفرینش نوشته شده اگر نیکویی نکردی گناه بر در کمین است و اشتیاق تو دارد، اما تو بر وی مسلط شوی. تیمشال میگوید سرنوشت انسان قطعی نیست. اشاره به احتمالی بودن، گشودگی و از سرگیری آن باعث امیدواری لی می شود. لی در آخرین صفحات کتاب درباره اعتقادش به آینده حرف می زند. وقتی ساموئل هامیلتون از دنیا رفت، دنیا همچون شمعی خاموش شد. من آن را دوباره روشن کردم تا فرزندان دوست داشتنی او را در نور آن ببینم و آنها را دیدم که از هم گسیخته و رو به نابودی بودند. درست مثل این که دست نیروی کینه‌توز در کار بود. فکر کردم خوبی از میان رفته و بدی باقی مانده و پیروز شده. فکر کردم خدای خشمگین و بیزار بر سر کار دستی های کوچک گلین خود از کوره حوادث آتش ریخته تا آنها را نابود یا تطهیر کند. شاید تو هم شنیده باشی که همه ی انسان ها در هر نسلی دوباره به آتش کشیده شدند. همه ی ناخالصی ها به آتش کشیده شدند و برای سیلانی باشکوه آمدند و آتش بیشتری برپا می شود. آیا می توانی به این فکر کنی که هرچه ما را ساخته از تلاش دست بر می دارد؟ همبستگی عشق و امید به نحوی قابل توجه در فیلم های رومانتیک قدیمی حفظ شده است. به عنوان مثال 10 فیلم رومانتیک برتر مؤسسه فیلم آمریکا. فیلم کازابلانکا محصول سال 1942 با مضمون اصلی امید به حمایت از اصلی ترین ارزش های زندگی فرد مقابل. فیلم برباد رفته محصول سال 1939 با مضمون اصلی امید به عشقی که آرام بخش روحی بیقرار است. فیلم دنیای غرب محصول سال 1961 با مضمون اصلی امید به دیده شدن در قالب آنچه هستیم، نه به صورت کلیشه‌ای. فیلم تعطیلات رومی محصول سال 1953 با مضمون اصلی امید به حفظ شأن و عزت روابط انسانی. فیلم رابطه بیادماندنی محصول سال 1957 با مضمون اصلی امید به رستگاری در نزدیکترین جا به بهشت. فیلم همانطور که بودیم محصول سال 1973 با مضمون اصلی امید به بیرون کشیدن بهترین ها از انسان دیگر. فیلم دکتر ژیواگو محصول سال 1965 با مضمون اصلی امیدی تزلزل ناپذیر که حامی همه زیبایی های دنیاست. فیلم زندگی خوب است محصول سال 1946 با مضمون اصلی امید به دوستی در جامعه پرمهر و محبت. فیلم قصه عشق محصول سال 1970 با مضمون اصلی امید به عشقی عظیم که حتی از مرگ نیز فراتر می رود. و فیلم روشنایی های شهر محصول سال 1931 با مضمون اصلی امید به عشقی سخاوتمندانه که موجب شفای دیگری می شود. این فیلم ها برخلاف فیلم های کلیشه‌ای عاشقانه سرشار از اندوه های قلب و فقدان و همچنین درد و رنج های جسمانی و بیماری های علاج ناپذیر هستند. 8 مورد از آنها پایانی تلخ و شیرین دارند و در 7 مورد از آنها مرگ یا جدایی اجباری و ناشی از شرایطی پیچیده موجب جدایی عشاق از هم می شود. آنچه این فیلم ها را به یادماندنی ساخته است، امید عمیق و ریشه‌دار است که بر اثر این روابط نزدیک و عاشقانه در زندگی فرد ایجاد می شود و در مسیر آرزوی تحول و بهبود زندگی یکدیگر به اوج خود می رسد. فیلم های رومانتیک اکثراً در برگیرنده خوشبینی های گذرا هستند، ولی انواع با کیفیت آنها حس پایدار امید را در انسان ایجاد می کنند. عشق و امید علاوه بر آن که از حال و هوای آرمانی برخوردارند، شمعی از بی‌اعتمادی را نیز به همراه دارند. افرادی که عمیقاً عاشقند، به نحو فزاینده‌ای آسیب پذیر می شوند. آنها همزمان با امکان محقق شدن یا محقق نشدن بزرگترین رؤیای خود در زندگی مواجه می شوند. و چه چیزی از این هولناکتر؟ کمتر بعد دیگری از زندگی انسان چنین شوری برمی انگیزد. به همین دلیل است که عشق و امید در درام‌های شکسپیر، اشعار دانته، موسیقی موتسارت و اشعار لنون و مک‌کارتنی در هم آمیخته‌اند. به همین دلیل است که عشق به شفا، افلاطون و کارل یونگ را برانگیخته است. به همین دلیل است که امید به عشق حتی آتئیستی مانند برتراند راسل را هم بران داشت که آن را در بنای رؤیاهایش در اولویت اول قرار دهد. سرمایه گذاری ما در عشق عملاً بر اساس تعداد بیشماری از امیدهای بزرگ و کوچک قرار دارد. ناتانیل برندن، روانشناس، انواع متعددی از نیازهای رمانتیک را برشمرده است. ما ترجیح می دهیم این نیازها را به منزله مظاهری از امید در نظر بگیریم. این نیازها در برگیرنده امیدی هستند که می توان آن را پرورش داد و گرامی شمرد. امید به داشتن همراهی که بتوانید غم‌ها و شادی‌های خود را با او تقسیم کنید. امید به شناخت خود از لحاظ جنسی. امید به ابراز عشق. امید به اینکه همان که هستید دیده شوید. و امید به بیدار کردن نیروی بالقوه واقعیتان. با در نظر گرفتن همه امیدهایی که رابطه عاشقانه در بر می‌گیرد، جای تعجب نیست اگر انسان‌ها اینقدر زمان و انرژی صرف آن می‌کنند. می‌گویند عشق دنیا را به حرکت در می‌آورد، چون امید را زنده نگه می‌دارد. در واقع مارپیچ امیدی که با دادن و گرفتن عشق رمانتیک ایجاد می‌شود، بسیار مقاوم است. استندال، نویسنده فرانسوی قرن 19 هم گفته است عشق تنها شوری است که سکه‌ای به خود می‌دهد که خودش آن را ضرب می‌کند. ما ماهیت عشق. عشق یعنی نزدیکی و صمیمیت. میرا کرشنبام در کتاب آنقدر خوب که نمیتوان آن را ترک کرد و آنقدر بد که نمیتوان با آن ماند درباره دسترس پذیری نوشته است. او معتقد است یکی از حیاتی ترین و سازنده ترین خصوصیات رابطه سالم اعتماد کردن است. در مقابل چیزی که صمیمیت رابطه را از بین میبرد بی‌اعتمادی به یکدیگر است. این حالت زمانی رخ می‌دهد که طرفین رابطه مسائل مهمشان را با هم مطرح نمی‌کنند. عشق اعتمادزاست. کرشنبام در نوشته‌های خود نیاز حیاتی طرفین رابطه به اعتماد را مطرح کرده است. در چنین روابطی باید اطمینان داشته باشید که وعده‌ها و توافق‌ها حفظ و تعهدات گرامی شمرده می‌شوند. او به صراحت گفته است وقتی با فردی دروغگو ازدواج می‌کنید ازدواجتان دروغی بیش نیست. عشق معقول است. طرفین رابطه عمیق و عاشقانه روی طول موج یکسان قرار دارند. آنها به سادگی قلب و ذهن یکدیگر را می‌خوانند و به شدت با هم احساس هماهنگی می‌کنند. دان مک آدامز روانشناس در یکی از مطالعات خود از چند زوج خواسته است داستانهای تخیلی بنویسند. زوجهایی که به شدت عاشق یکدیگر بودند بیش از دیگران از کلمه های هماهنگی و درک واقعی استفاده کرده بودند. عشق گویاست. جان گاتمن روانشناس عمر حرفه‌ای خود را صرف مطالعه درباره زیربنای ازدواجهای موفق کرده است که این مطالعات در برگیرندی الگوهای ارتباطی کلامی و غیر کلامی نیز می شوند. از دیدگاه او طرفین چنین رابطه‌ای باید علاوه بر دقت به کلمات یکدیگر با حالات چهره، لحن صدا و اشارات یکدیگر نیز آشنایی داشته باشند. عشق حضوری تمام عیار دارد. هارویل هندریکس، کارشناس روابط، از مراجعان خود می خواهد آگاهانه به سمت ازدواج قدم بردارند. او میگوید باید به جای اینکه از روی عادت یا بر اساس زخم‌های کهنه عاطفی واکنش نشان دهیم، هدفمند عمل کنیم. هندریکس همچنین از مراجعان خود می‌خواهد که به جای ظاهر به حقیقت درون طرف مقابل خود توجه کنند. عشق امن است. عشق پولس قدیس صبور است. عشق شکسپیر عشقی است که وقتی تغییر ایجاد می‌کند تغییر نمی‌کند. کرشنبام و همچنین محقق اساطیر جوزف کمبل تأکید کردند که انسان باید در چنین رابطه‌ای احساس راحتی کند. عشق رو راست است. به گفته هندریکس ازدواجی آگاهانه مستلزم تعهد در قبال خاتمه دادن به همه روابط موجود است. این روابط یا اشکال بیان نشده طلاق نامرئی، از فریبکاری‌های نامحسوس عاطفی تا روابط نه آنچنان مخفیانه متغیرند. برای ایجاد رابطه دلگرم کننده بر مبنای حضور عاطفی و جسمانی، باید تعهدی تمام عیار را در مقابل رابطه عاشقانه خود بپذیرید. عشق یعنی قانون جذب. ضمیر ناخودآگاه شما در هدایت شما به سمت فردی خاص درست مانند ژیروسکوپ عمل می کند. هندریکس مطالب بسیاری درباره ایماگو یا آرمان کودکی نوشته است که در واقع الگوی عشقی را در بر می گیرد که از اولین تجارب شما در زمینه وابستگی ها سرچشمه می گیرد. بخشی از قدرت شفابخش عشق حاصل رویارویی با زخمهای عاطفی گذشته است. عشق یعنی رؤیا. به گفته گاتمن، انسانها وقتی یکدیگر را به دستیابی به رؤیاها و آرزوهایشان ترغیب می‌کنند، پیوندهای عاطفی بسیار مثبت‌تری میانشان ایجاد می‌شود. او از عشاق خواسته است رؤیاهای یکدیگر را ردیابی کنند. گاتمن اضافه کرده است که یکی از دلایل اختلاف در روابط اغلب شکست در درک امیدها و آرزوهای طرف مقابل است. عشق یعنی معنا. گاتمن معتقد بود که آیین پیوندهای عاطفی کلید ایجاد معنا در زندگی اند. این آیین ممکن است به سادگی استفاده از بوفه صبحانه در آخر هفته ها، تماشای برنامه های تلویزیون مورد علاقه هم در کنار یکدیگر، برنامه منظم سینما رفتن یا ترتیب دادن کارت بازی آخر هفته ها باشد. همچنین ممکن است شامل فعالیت های مذهبی، فرهنگی یا ورزشی هم باشد. اینکه چنین آیین هایی چطور ممکن است مؤثر واقع نشوند و به زندگی معنا ببخشند کمی پیچیده است، ولی از دیدگاه امید عامل کلیدی ایجاد تجربه مثبت و پیش بینی پذیر هستند. ماهیت دوستی. دوستان سرچشمه امید یکدیگرند. آنها قادرند ضمن ایجاد پایگاهی امن در زمین، رؤیاهای آسمانی ما را نیز شکوفا سازند. دوستان همچنین در مواقع تنش آرامش بخش یکدیگرند. سیسرو درباره ارزش دوستی نوشته است: دوستی بهترین چیزی است که خدا به انسان ارزانی داشته است. امرسون گفته است: دوستی شاهکار طبیعت و دارایی ماندگار انسان است. دانشمندان آمار جالب توجهی درباره دوستی ارائه کردند که شامل منابع متعددی از داده‌های جمعیت شناختی درباره عواملی مانند سن، جنسیت و میزان درآمد جفت‌هایی است که با هم رابطه دوستی دارند. با این حال، تحقیقات اندکی در زمینه عملکرد درونی روابط دوستی انجام شده است. جوهری دوستی خوب چیست؟ دوست خوب چه خصوصیاتی دارد؟ به عکس، اگر شما می‌خواهید دوست خوبی باشید، چه باید بکنید؟ خوشبختانه معارف بسیاری در این باره در ادبیات کلاسیک وجود دارد. در این زمینه می‌توان از ارسطو و سیسرو، فرانسیس بیکن و میشل مونتنی، رالف والدو امرسون و هنری دیوید ترو، خلیل جبران و آنتوان دو سنت اگزوپری الهام گرفت. دوست واقعی مانند پدر و مادر یا عاشقی تمام عیار در طرف مقابل ایجاد اعتماد می کند. کاری می کند که او قلب خود را به رویش باز کند و عمیقاً در او ایجاد امید می کند. سیسرو گفته است: دوستی ایجاد کننده امید است و مانع از سقوط روح می شود. بیکن گفته است: دوستان لذت‌ها را برای یکدیگر دو برابر می‌سازند و قصه‌ها را نصف می‌کنند. امرسون معتقد بود در کنار دوست نه زمستان هست و نه شب. جبران که معتقد بود رمز دوستی در اجرای آیین‌های مشترک آن است، گفته بود در همین آیین‌های کوچک است که قلب تراوت و تازگی خود را باز می‌یابد. دوستان همیشه در دسترس یکدیگرند. در شازده کوچولو اثر دو سنت اگزوپری، روباه شرح می‌دهد که دوست باید هر روز کمی به من نزدیک‌تر شود. وقتی از کودک خردسالی می‌پرسند دوست کیست، پاسخ می‌دهد کسی که با من بازی می‌کند. ولی دسترس پذیری از نظر بزرگسالان الزاماً به معنای ارتباط رو در رو نیست. صمیمیت بسیار مهمتر از مجاورت فیزیکی است. دوستان برای هم قابل اتکا هستند. روباه به شازده کوچولو میگوید: باید هر روز سر ساعت مشخصی به من سر بزنی. وقتی از فرد بزرگسالی خواسته میشود جمله دوست کسی است که کامل کند، رایج‌ترین پاسخ این است که بتوانم به او اعتماد کنم. در بررسی‌های انجام شده در روانشناسی امروز دریافتند که حفظ اسرار و وفاداری اجزای کلیدی دوستی‌های پایدار را تشکیل می‌دهند. قرن‌ها پیش اپیکور نوشت: اعتقاد به یاریگر بودن دوست مؤثرتر از یاری اوست. دوستان به استقبال نیازهای یکدیگر می‌روند. به گفته جبران، دوستی یعنی برآورده شدن نیازها. کسانی دوستی های پایدار دارند که نیاز به صمیمیت، تغییر و رشد فردی را در یکدیگر درک کنند. ارسطو معتقد بود دوستی واقعی حاصل احترام به ارزش های اخلاقی طرفین است. این یعنی دوستان واقعی عمق وجود یکدیگر را درک می کنند و برای رؤیاها و ارزش های یکدیگر احترام قائلند. دوستان همیشه حضور دارند. استانداردهای امرسون در برگیرنده سطحی قابل قبول از خودجوشی دو جانبه است. به قول او، دیدار دوستان از یکدیگر هرگز نباید به امری عادی و کسل کننده تبدیل شود، بلکه باید هوشیارانه و مبتکرانه صورت گیرد. دوستان واقعی یکدیگر را در آغوش می کشند و تنها به دست دادن اکتفا نمی کنند. به قول ضرب المثل نیجریه‌ای، دوستان با دو دست با هم دست می دهند. دوستان حریم امنی برای یکدیگر می سازند. یکی از نمادهای رایج دوستی وجود حریمی امن است. دوست واقعی کسی است که در مقابل او بتوانید خودتان باشید و همه تظاهرهایتان را کنار بگذارید. کودکان خردسال میگویند دوست من کسی است که مرا نمیزند. امرسون گفته است دوست کسی است که در حضور او بتوانم بلند فکر کنم. به قول ضرب المثل عربی، دوست کسی است که بتوانم در حضور او همه مکنونات قلبیم را بیرون بریزم. بیکن امنیت حریم دوستی را به پزشکی خانوادگی تشبیه کرده است که می داند کدام دارو در کدام شرایط خاص شما مؤثر واقع می شود. دوستان با هم رو راست هستند. لتی کوتین پوگربین، نویسنده ی هوادار حقوق زنان، معتقد بود درویی یکی از مهلکترین و جبران ناپذیرترین خطاهایی است که ممکن است دوستی های دیرینه را خاتمه دهد. در بررسی های روانشناسی امروز، یکی از 5 جزء تشکیل دهنده دوستی واقعی صداقت و روراستی است. سیسرو هشدار داده بود که دوستان واقعی تظاهر را در روابط خود تحمل نمی کنند. امرسون گفته است بهتر است تا پایان دنیا تنها باشم تا اینکه از دوست خود کلامی یا عملی ریاکارانه ببینم. دوستان به حریم یکدیگر احترام می‌گذارند. سیسرو نوشته است بزرگترین اختلافات زمانی برمی‌خیزند که دوستی از دوست خود تقاضایی خفتبار داشته باشد. او به کسانی که در حال ایجاد روابط دوستی با یکدیگرند توصیه کرده است بر قلب‌های یکدیگر افسار نزنید و یکدیگر را زیر بار سنگین تقاضاهای شرم‌آور خرد نکنید، مگر اینکه بخواهید تنفری ابدی به وجود بیاورید. به گفته او، بهترین دوستان کسانی هستند که از لحاظ قدرت بر یکدیگر برتری نداشته باشند. او گفته است دوستان باید همان قدر که توصیه می‌کنند توصیه پذیر باشند. دوستان مرتباً با هم در تماسند. بررسی‌ها ثابت کردند که بیش از نیمی از آمریکایی‌ها حداقل هفته یک بار به بهترین دوستانشان سر می‌زنند. کلاود فیشر، جامعه شناس، معتقد است کلید حفظ دوستی‌های نزدیک تعدد و توالی تعاملات صمیمانه است، نه نوع آن تعاملات. دوستان یک روحند در دو جسم. اکثر خوانندگان روانشناسی امروز صمیمیت را مهمترین عامل دوستی می دانند. کودکان خردسال به شما می گویند دوست کسی است که اسباب بازی هایش را با من تقسیم می کند. در مورد جوانان و نوجوانان نیز دامنی گسترده تری از علایق و فعالیت های مشابه آنها را به هم پیوند می دهد. این موضوع در میان افراد بزرگسال بر مفاهیم و ارزش‌های مشترک متمرکز می‌شود. سوابق و قصه‌ها و شادی‌های مشترک عواملی هستند که دوستی‌های بزرگسالی را حفظ می‌کنند و پربار می‌سازند. امرسون در نظریه خردمندانه گفته است صادقانه ترین و پربارترین گفتگوها آنهایی هستند که سه نفر نمی توانند در آن شرکت کنند. پیوندهای معنوی عمیق‌ترین روابط رمانتیک و بی‌آلایش ممکن است به پیوندهای معنوی هم منجر شوند. عشاق خود را همروح یکدیگر می‌نامند و بهترین دوست را می‌توان دوست هم مسلک خواند. تحقق امید به وسیله پیوندهای معنوی از روابط عاشقانه و دوستی‌ها فراتر می‌رود. دو نوع تجربه معنوی وجود دارد. یکی عشق برادروار که دنیوی تر است و دانشمندان و انسانگرایان به آن اعتقاد دارند و دیگری عشق به حضوری الهی یا قدرتی برتر. معنا و محتوای این دو با هم متفاوت است، ولی مقتضیات اصلی ارتباط با این منابع امیدبخش یکسان است. انسانیت مشترک ادیان دنیا در یک نگاه ظاهراً با هم متفاوتند. برخی بر اساس یگانگی خداوند بنا شده‌اند و برخی دیگر به خدایان چندگانه معتقدند. آیین‌های مذهبی و اعتقاد به معاد در مذاهب مختلف با هم متفاوتند. پیروان اعتقادات خاصی هم معتقدند حقیقت تنها از آن آنهاست و هیچ نیروی قدرتمندتر از خدا نیست. با این حال در همه مذاهب و اعتقادات بزرگ انسانیت مشترکی به چشم می‌خورد. همه ما فانی هستیم و علاوه بر امیدها و آرزوها، ترسها و اضطرابهای مشترکی داریم. در عهد جدید اشاراتی به این واقعیات فراگیر و هستی‌گرایانه شده است. به گفته اریک فروم، زیربنایی‌ترین تجربه عشق حس کردن انسانیتی مشترک است. این حالت گسترده در برگیرنده احساسات محبت و احترام و آرزوی بهبود زندگی دیگران است. گذشته از اینها، عشق برادروار مستلزم شناخت دیگری و یکی دانستن خود با اوست. این مبنای همدلی و نیروی محرکی برای درک کامل انسانیت مشترک در دیگران است. تجربه انسانیت مشترک زندگی را متحول می کند. این تجربه شاید به مرور زمان و شاید یک بار رخ دهد. عامل به وجود آورنده آن در فردی ممکن است مشاهده نوزادی در آغوش والدین باشد و برای دیگری برخورد با زوج مسنی که عاشقانه دست یک دیگر را در دست هم گرفتند. دستی دیگری با خواندن نامه سربازی الهام می گیرند که در آرزوی دیدن همسر و فرزندانش است و برای گروه چهارم این تجربه با شرکت در مراسم تشییع جنازه صورت می گیرد. احساس انسانیت مشترک حتی ممکن است حاصل خواندن قطعه ادبی، نمایشی زیبا یا فیلمی تأثیرگذار باشد. در واقع، روانشناسی به نام مایک والک گفته بود که عظمت آثار هنری را میتوان نسبت به احساساتی که در افراد مختلف برمی‌انگیزد ارزیابی کرد. نمونه بارز این موضوع ونسان ونگوگ و نقاشی مشهور او ساحل و قایق‌های ماهیگیری است. او این اثر را در تابستان سال 1888 تا یکی از آشفته‌ترین دوران زندگی خود به پایان رساند. این شاهکار ونگوگ به شکلی ساده ولی آرامش بخش چهار قایق را در حاشیه ساحل و درست در مرز آب نشان می دهد. اگر دقیق به آن نگاه کنید متوجه می شوید به هر یک از قایقها تنابی بسته شده که تا سمت چپ نقاشی امتداد یافتند. قایقها به جای لنگر انداختن در دریا به بوته‌زاری در خشکی متصل هستند. این تصاویر به طور ناخودآگاه حس نیرومند امید ناشی از وابستگی ملوانان به عزیزانشان را در ساحل القا می کنند. شاید آنها ماه‌ها یا سال‌ها از هم جدا مانده باشند، ولی عشق و تعهدی پایدار آنها را به هم پیوند داده است. شهر ما اثر تورنتون وایلدر اثر برجسته دیگری است که احساس عمیق عشق و امید را برمی انگیزد. وایلدر برای آشنا کردن عموم مردم با اثر خود نمایشی از آن با بازیگرانی اندک بدون آرایش صحنه و دیالوگی بر اساس ایده های فیلسوفان ترتیب داد. بخش عمده‌ای از صحنه نمایش را گورستانی تشکیل داده است و زنی جوان که در هنگام زایمان از دنیا رفته و در آن با ارواح دیگر ارتباط برقرار می کند تا بیشتر درباره زندگی بیاموزد. طبیعی است که تهیه کنندگان آن نگران این موضوع بودند که این نمایش برای عرضه عمومی نمایشی بسیار غمگین است. ولی آنها اشتباه می کردند. مخاطبان و منتقدان به آن اظهار علاقه کردند و وایلدر برنده جایزه پولیتزر شد. شهر ما ظاهراً درباره زندگی روزمره مردم در دهکده کوچک در نیو همپشایر به نام گروورز کورنرز در آغاز قرن بیستم است. ولی در سطحی عمیق‌تر با مباحث مهم جهانی و موضوعات مرتبط با ابدیت سر و کار دارد. موضوع جالب توجه این است که وایلدر در این اثر تلویحاً به کوتاهی زندگی و تناقض وجود انسان اشاره کرده است. شخصیت‌های این اثر به نحوی اندوهبار ناتوانی خود را در حفظ آنچه دارند و ناتوانی مردگان در زمینه مسائل خارج از گور را به نمایش می‌گذارند. در جایی از نمایش، مردگان به امیلی هشدار می‌دهند که زندگی خود را در گروورز کورنرز مرور نکند. آنها گوش زد می‌کنند که تماشای هدر دادن لحظه‌های گرانبهای زندگی بر سر نگرانی‌های ناچیز بسیار دردناک است. ولی منظور وایلدر دقیقاً همین است که هم امیلی و هم تماشاچیان همزمان محدوده مرگ و زندگی را حس کنند. فقط در چنین شرایط دشواری است که بشریت به امید خود به نیازی متعالی پی می‌برد که توسط عشق به زندگی و عشق به دنیا از محدودیت‌های زندگی فانی انسان فراتر می‌رود. راهنمودهایی برای ایجاد پیوندهای معنوی. بسیاری از مردم ضمن ارتباط با طبیعت یا قدرتی برتر امید زندگی خود را می‌یابند. مثلا جین گودال خود را فردی متبرک می‌دانست چون دو تجربه عرفانی کلیسا و جنگل را پشت سر گذاشته بود. بسیاری دیگر می‌گویند در حالی که روی کوه ایستاده بودند یا غاری را اکتشاف می‌کردند یا روی تخت بیمارستان دراز کشیده بودند یا در آرامش کنار اقیانوسی نشسته بودند حضور خدا یا روحی وصف ناشدنی را حس کردند. راه‌های متعددی برای رسیدن به حس انسانیت مشترک یا احساس نزدیکی با نیروهای عظیم معنوی وجود دارد. محتوای این دو شاید متفاوت باشد، ولی هر دو از فرایندهای روانشناسانه از جمله اعتماد، فروتنی، تمرکز، گشودگی، شراکت، تکرار و اجرای آیین‌های مختلف سرچشمه می‌گیرند. فروتنی لازمه ایجاد پیوندهای معنوی است. راهنمودهایی که در ادامه آمده است بر روش تلفیقی ما در زمینه برخوردهای امیدوارکننده مبتنی است. از جمله تحقیقات انجام شده بر افرادی که تقابل‌های مکرر معنوی خود را گزارش کرده‌اند. اعتماد. هر دو نوع اتصال معنوی انسانگرایانه و الهی با نگرشی توأم با اعتماد ایجاد می شود. اگر آنقدر خوش اقبال بوده اید که قبلاً تجربه معنوی مثبتی را پشت سر گذاشته اید، پس احتمالاً اعتماد لازم را برای آغاز اتصالی معنوی دارید. ولی اگر مراقبان اولیه شما افرادی بیکفایت بودند، شاید نسبت به ایجاد وابستگی هایی که ممکن است به پیوندهای معنوی منجر شوند، احساس اضطراب یا از آنها اجتناب می کنید. اگر چنین حالتی در مورد شما صدق می کند، باید خشم، تلخی و بی‌اعتمادی هایتان را به نوعی کنترل کنید. کار ضروری دیگر این است که با برقراری ارتباط با افرادی سالم و دلسوز احساسات گذشته خود را جبران کنید. فروتنی افرادی که از لحاظ معنوی آمادگی لازم را به دست آوردند، ضمن اینکه خود را پذیرفتند، از کمبودهای خود نیز آگاهند. آنها ضمن بهره بردن از استعدادها و امکانات خود می دانند که به راهنمایی و حمایت دیگران نیز نیازمندند. در حالی که توهم خاص بودن یا استثنایی بودن ممکن است مانع ایجاد حس تفاهم با دیگران شود. علاوه بر اینها، کسانی که خود را برتر از دیگران می دانند، به سختی می توانند به عمق نیروی برتر پی ببرند. تمرکز به اطرافیانتان توجه کنید. اجازه ندهید تعصبات یا پیش زمینه ها در مشاهده درون و حقیقت افرادی که با آنها تعامل دارید اختلال ایجاد کنند. اریک فروم نوشته است، عشق برادروار حاصل اتصال عمق وجود شما با عمق وجود دیگری است. احتمال موفقیت ما در عبور از این پل معنوی چقدر است؟ اگر به دنبال حضور قدرتی برتر در زندگی خود هستید، شاید لازم باشد تمرکز و انرژی بیشتری صرف کنید. زنی می گفت، بعد از آن که تصمیم گرفت هر روز یک ساعت قبل از صبح برای عبادت و دعا از خواب برخیزد، الغای حضوری معنوی را در زندگی خود احساس می کرد. گشودگی با کسانی که با شما متفاوتند بیشتر معاشرت کنید. به جاهای جدید سفر کنید. به محله قدیمی سر بزنید. به روشی جدید آشپزی کنید. مقاله‌ای در نشنال جیوگرافی بخوانید یا کانال اکتشافات را نگاه کنید. در سکوت و آرامش زمانی را در کنار جویباری روان، آبشار یا در میان جنگلی صرف کنید که درختان روی آن سایه افکندند و شعاع نور خورشید از میان آنها به پایین میتابد. اکثر مردم در چنین محیط‌هایی با حضور معنوی زندگی خود مواجه شدند. مشارکت اگر سعی کنید انسان‌های مختلف را بشناسید، بیشتر میتوانید انسانیت مشترک را حس کنید. ضرب المثل قدیمی گفته است، ایمان باید سر و قلب و دستان شما را در بر گیرد. فقط خواستن چنین تجاربی کافی نیست. سعی کنید قلبتان را به روی همه بگشایید و در مراسم و آیین‌های مختلف مذهبی شرکت کنید. کسانی که تجربه حضوری معنوی در زندگی خود را گزارش کرده‌اند، اغلب جزء کسانی‌اند که کتاب‌های مقدس می‌خوانند یا مرتباً دعا و عبادت می‌کنند. آنها با خودشان خلوت می‌کنند، کتاب مقدس می‌خوانند یا به زیارت مکان‌های مقدس می‌روند. تکرار برخی تصاویر یا صداها به ایجاد تحول در خودآگاهی کمک می‌کند. اگر مکرر به صدای طبل گوش کنید یا حرکات موزون انجام دهید، آن قسمت‌هایی از مغزتان که باعث می‌شوند شما خود را از دنیای خارج از خودتان مجزا بدانید سرکوب می‌شوند و قسمت‌هایی که احساس یگانگی با کل دنیا را ایجاد می‌کنند برانگیخته می‌شوند. شاید به همین دلیل است که مسلمانان چندین بار در روز عبادت می‌کنند. آیین‌ها سعی کنید آیینی آرامش بخش و هماهنگ با سبک زندگیتان در روال روزمره خود بگنجانید. این آیین ممکن است فعالیتی فردی یا گروهی باشد. فقط کافی است برایتان جذابیت داشته باشد و به طور منظم آن را اجرا کنید. چون این فعالیت هایی ممکن است از عبادات مذهبی گرفته تا ورزش های روزانه یا نواختن آلت های موسیقی متفاوت باشند. به گفته برخی محققان، گنجاندن بخش معنوی در زندگی بیش از هر چیز دیگری برای شما سودمند است. مثلا اگر ورزش یا موسیقی را آیین زندگی خود می دانید، سعی کنید با اصول، باورها و ارزش‌هایی که در این سفر امیدبخش به زندگیتان معنی می‌دهند هماهنگ باشد.